بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. جلسه 38 دروس فی البلاغه رو شروع میکنیم. صفحه 158 رسیدیم. تقسیمات کنایه. تقسیم اول: تنقسم الکنایه به اعتبار المکنیه ان الى ثلاثه اقسام. مکنیه ان همون مثالی که داشتیم، سخاوت زید مثلا یا شجاعت زید، این مکنیه انه. همون معنایی است که در جمله ما نیامده. اونی که آمده مکنیون بهه. به یعنی این بایه و سبب ده، یعنی به سبب این ما میخواییم یه مطلب دیگری رو بگیم. پس به یعنی اونی که تو جمله آمده. مکنیون ان اون معنای مورد نظر ماست که در جمله نیامده. این سه قسم میشه: الکنایت و ان صفه. کنایه از صفت یعنی موصوف رو ذکر کنیم، صفت رو اراده کنیم. یک کنایه از موصوف هم داریم که دومیه، برعکسشه، یعنی صفت رو ذکر کنیم و منظور ما موصوف باشه. پس کنایه از صفت یعنی چی؟ یعنی اونی که میخواییم به طرف حالی کنیم یک صفتی از صفات است. جود، کرم، شجاعت، بلندی، کوتاهی، اینا یه صفتی رو میخواییم برای طرف حالی کنیم، ولی این صفت رو ذکر نمی کنیم، بلکه موصوف رو ذکر می کنیم. خب این کنایه از صفت است. و ذالک به ان یکون المکنی ان، این که اون مکنی ان هم یعنی اون معنایی که میخواییم بگیم ولی تو جمله نیست، این یک صفت باشد. ما میخواییم از صفت کنایه بیاریم، منتها این صفتی باشد که لازمه مکنیون به باشد، صفت لازمش باشد. گاهی بعضی صفت ها صفت لازم نیست. مثلا یک انسانی سیاه پوسته، سیاه پوست بودن لازم نیست، ممکنه که سرخ پوست باشه. مثلا یک انسانی سفید پوسته، حتمی نیست که این سفید پوستی برای او باشه. ولی فرض بفرمایید که همه انسان ها با دو پا راه میرن، این صفت لازم مثلا هست. برف مثلا سفیدی برایش یک صفت لازم هست، سردی برایش یک صفت لازم هست. خب پس اگر ما موصوف رو گفتیم، میتونیم ذهن طرف رو از اون منتقل کنیم به صفت و صفت رو اراده کنیم. مثل این آیه شریفه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فأصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها و هی خاویت علی عروشها. داستان این آیه که در سوره کهف آمده از چند آیه قبل شروع میشه که شخصی باغی داره، بعد محصولات فراوانی داره، تفاخر میکنه نسبت به دیگری که از او کمتر داره، تا اینکه خلاصه توکل به خدا نداره، توجهی به خدا نداره، تا اینکه خداوند در این آیه می فرماید که فا و احیط به ثمره، اول آیه اینجا شروع میشه. یعنی این احاطه نسبت به این ثمره انجام شد، یعنی عذابی آمد این میوه رو، باغ رو از بین برد. وقتی که باغ از بین رفت، حالا سائقه بوده، چیزی بوده که آتش گرفت، فاصبح یقلب کفی، این صاحب باغ این گونه شد که یقلب کفی، کفی یعنی دو دستش رو، دو دستش رو زیر و رو میکرد. اینجا حالا تو ترجمه آیه مکارم نوشته که دستای خود را به هم میمالید، یا مثلا بگیم با کف دست به پشت دست دیگر میزد. به هر حال این کار تو حالت پشیمانی هست، یعنی شخصی که این کار رو میکنه میفهمیم که ناراحتی داره، که حالا ممکنه که اقوام مختلف ناراحتشون رو مختلف نشون بدن. مثلا حالا در بین مردم ما مثلا میبینیم که آدمی که پشیمونه دستش رو به دستش میکوبه، کف دستش رو میزنه به پشت دستش، میگه عجب کاری کردم، عجب اشتباهی شد. یقلب کفی همینه که این بیانگر پشیمانی هست. پس یقلب کفی یه جمله است، یک صفت لازمه ای داره. صفت این شخصی که دستش رو این کار رو میکنه، این در واقع صفت پشیمانی رو میخواد نشان بده. پس این کنایه از حزن و اندوه و پشیمانی است. یعنی اون شخص پشیمان شد. به جای اینکه بگیم پشیمان شد، بگیم که دستشو به دست دیگرش مثلا زد. خب الان ما انفق فیها، یعنی خرج هایی برای این باغ کرده بود از بین رفت، در حالی که وحیه، یعنی این جنت، این باغ، چون در آیات قبلی داره که این جنت بوده، باغ بوده. خاویتون علا اروش ها، خاویتون یعنی ساقتتون، این باغ دیگه درختاش افتاده بود. علا اروش ها یعنی رو پایه ها، رو داربست ها، درخت هایی که رو داربست ها بود، اینا دیگه از بین رفته بود. این خاویتون علا اروشه ها، اروش رو به معنای پایه داربست، گاهی به معنای سقف هم معنا شده، ولی وحیه خاویتون یعنی خاویه ساقتتون، یعنی سقف ها رو پایه ها مثلا خراب میشه در ساختمان، این رو میگن وحیه خاویتون علا اروشه. فتقلب الکفین، دگرگون کردن دو تا دست، کنایتون عن الندم و الحزن، این کنایه از پشیمانی و حزن است. لأن النادم و الحزین یفعلان ذلک عادتا. خب اینجا کنایه از صفت پس اینطوری شد، یعنی ما می‌خواستیم صفت پشیمانی رو بیان کنیم، یه چیزی آوردیم که بیانگر اون صفت باشه. خب و اون زدن دست به دست دیگه و حالت خاصی که شخص پشیمان داره، اون حالت رو نشان داده. این کنایه از صفته. در کنایه هایی که قبلا خوندیم اکثرا همینطوره، مثلا میگیم زید کسی رو رماده، یعنی خاکستر خونش زیاده، یعنی آتش زیاد روشن میکنه، غذا زیاد میپزه، مهمون زیاد داره، اینا رو میگیم. از این میخواییم منتقل بشیم به جود و کرم زید. زید شمشیرش بلنده، از این میخواییم منتقل بشیم به شجاعت، یعنی کنایه از صفت میخواییم بیاریم. حالا برعکسش این است که صفتی رو میگیم، کنایه از موصوف میاریم. مثلا یه صفتی رو میگیم که این صفت مخصوص یک موجود خاصی هست. مثلا میگیم نورافشانی کردن که مخصوص خورشید مثلا هست، یه صفتی رو بگیم که مال یک موجودی باشه، مال یک شیء باشه یا مال انسانی باشه. پس دومین تقسیم برعکس اوله، یعنی دومین مورد از این تقسیم کنایه از موصوفه و ذالکه به این یکون المکنی و ان، یعنی اونی که ما ازش کنایه آوردیم یه موصوف باشه، این موصوف ملازم باشه با اون صفتی که ذکر کردیم، با اون صفتی که ذکر کردیم. مثلا فرض کنید که بچه‌ها یک صفتی دارن، خب این صفات رو که با پشت سر هم بکنیم معلوم میشه که راجع به اون بچه‌ها مثلا داریم صحبت میکنیم. یا افرادی که پیر میشن یک صفاتی دارن، ما صفات رو که ذکر کنیم منتقل میشن، ذهن منتقل میشه به اون افراد. مثالی که اینجا داره صفتی رو راجع به زنها گفته، او من ینشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. البته این آیات قبلش بحث این استش که اینها ملائکه رو دختران خدا میدونستن، بعد خداوند متعال میگه که خداوند شریکی نداره، دختری نداره، پسری نداره، و حالا اگرم بناس برای خدا فرزندی قائل بشید چطور دختر قائل شدید پسر قائل نشدید، با اینکه خود شما اگر دختر خدا بهتون بده بچه دار بشید و بفهمید دختره، صورتتون سیاه میشه از ناراحتی و غیظ و غضب. زل و شهو مسود دا، این آیه های قبل داره که خب این افکار جاهلی و احکام جاهلی بوده که در اون زمان بوده. حالا اینجا میفرماید که یکی از صفات زنها رو بیان میکنه که معمولا دخترها بیشتر تو بازی‌های خودشون بیشتر به بحث تا با عروسکاشون که بازی میکنن با بازی‌های خودشون بیشتر بحث مثلا فرض کنید که چطوری چادر سر کنن، چطوری روسری سر کنن، چطوری خاله بازی کنن، اینا که این روحیه بالاخره روحیه خداوند متعال در اینها قرار داده، این روحیه رو که فرق میکنه با روحیه‌ای که در مردها هست. او من ینشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین، این حالا قبل و بعد داره که باید مراجعه بشه که ترجمهش کامل بشه. آیا کسی که یونشه و یعنی پرورش میابد، از نشو و نما میآید، نشعه یا نشوه، یونشو مثلا بوده باشه که یونشه و شده باشه، از پرورش یافتن و نشو و نما و اینها، آیا کسی که نشو و نما میکند و پرورش میابد فلهلیه، یعنی در میان زیورالات، و هوه فلخسامه غیر مبین. البته این هوه برمیگرده به من، اگرچه صفت زنها هست ولی چون من هم برای مذکر استفاده میشه هم برای مؤنث، هوه بهش برگشت. ترجمه ای که اینجا از آیه مکارم من نوشتم و هوه فلخسامه غیر مبین، مبین دو معنا میده. میگه مثلا میگیم کتاب مبین، ابان یبینو، مبین یعنی آشکار، یکی هم آشکار کننده و تبیین کننده. و هو فی الخصام غیر مبین یعنی ترجمه کرده که به هنگام خصومت و جدال و مخاصمه قادر به تبیین مقصود خود نیست. خب این صفتی است، این صفت رو برای زنها در این آیه شریفه شمرده. فانه سبحانه کنا عن النساء، کنایه آورده از زنها به انهن ینشأن فی الترفه، به اینکه اینها نشو و نما پیدا میکنن و بزرگ میشن در رفاه و تزین. یعنی حالا ممکنه کسی هم تو رفاه نباشه ولی بالاخره دلش میخواد که این گونه باشه، دلش میخواد که تو زینت باشه، ممکنه چیز ساده‌ای رو برداره برای خودش زینت قرار بده. و تشاغل عن النظر فی الامور و دقیق المعانی، و اینها رویگردان هستند. شغل بهی یا شغل الی یعنی به او توجه کرد، شغل ان یعنی از او اعراض میکنه، اعراض کردن، رویگردان شدن از تأمل در امور و نکات باریک. خب اینجا هم صفتی آمده و موصوفی اراده شده. سومی هم کنایه از نسبته که چیز مطلب چندانی نداره، فقط درباره آیه لیس کمثله شیء صحبت کرده که قبلا گفتیم که ممکنه این کاف رو ما زائد بگیریم بگیم لیس مثله شیء، ممکنه این کاف رو اصلی بگیریم بگیم مانند مانند خدا چیزی نیست، اون وقت این رو از باب کنایه بگیریم. وقتی که مانند مانند خدا چیزی نباشه طبیعتاً مانند خدا هم چیزی نیست، یعنی کنایه از نسبت بگیریم، بگیم مانند مانند زید پیدا نمیشه. خب وقتی که در دنیا کسی همانند همانند زید پیدا نشه، همانند خود زید هم پیدا چیه؟ نمیشه، که در واقع به این شکل اون کاف رو ما زائد حساب نکنیم، بلکه این جمله رو کنایه از یک جمله دیگه بگیریم، بگیم لیس کمثله شیء، کنایه از این است که لیس مثله شیء، این رو کنایه بگیریم. که مثال سادش هم این است که بگیم که همانند زید وجود ندارد، این کنایه از این است که پس همانند زید هم وجود ندارد. این رو حالا دیگه نمیخونیم، همین مقدار توضیحش که دادیم کفایت میکنه و حذف هم هست و جزء امتحان هم نیست، منتها این برای کنایه از نسبت همین مقدار بلد باشید که برای کنایه از نسبت مثال لیس کمثله شیء ذکر شده، اون وقت این خودش یک نسبتی توش هست، این لیس کمثله شیء یه جمله است دیگه، یه نسبتی توش هست، اسنادی توش هست، منتها این جمله منظور گوینده نباشه، از این جمله ما رو بخواد منتقل کنه به جمله دیگر. شما بنویسید که این جمله لیس کمثله شیء کنایه باشد از جمله لیس مثله شیء، یعنی میخواد ما رو منتقل کنه از این جمله به جمله دیگر. خب این فرق میکنه که بگیم، اگه بگیم از باب کنایه است دیگه اون کاف رو ما زائد نمیگیریم که قبلا بحثش شد. این تقسیم اول بود. تقسیم دوم به اعتبار وسائط هست، یعنی به اعتبار اون واسطه هست. خب واسطه گاهی کم است گاهی زیاد است. اولین قسمتش تلویحه. واسطه یعنی چی؟ یعنی بالاخره ما یک چیزی رو حد وسط قرار میدیم دیگه، ما میخواییم از یک چیزی به یک چیزی دیگه منتقل بشیم. حالا یه وقت استش که واسطه‌مون یک چیزه، یه وقت واسطه ها بیشتره که حالا تو اینجا توضیح میدیم. قسمت اولش تلویحه. تلویح یعنی از نظر لغت و هوه لغتن، یعنی از نظر لغت اینطوریه، ان تشیر الی غیر که من بعید، اگر از دور به کسی اشاره کنی تو لغت بهش میگن تلویح. در اصطلاح کنایتون، تلویح یک کنایه است که کسرت فیها الوسائط بین المکنیه ان و المکنیه به، وسائط بین مکنیه ان و مکنیه به زیاده. مکنیه ان یعنی اونی که نیامده، مکنیه به یعنی اونی که آمده. مثالش کثیر الرماده، رماد یعنی خاکستر، میگیم زید خاکستر خونش زیاده. خب از خاکستر منتقل میشیم به این که به آتش، و آتش زیاد، یعنی خیلی هیزم اینجا مصرف میشه که خاکسترش زیاده دیگه. از مصرف هیزم زیاد منتقل میشیم به آشپزی زیاد، یعنی اینجا غذا زیاد درست میکنن. بلا تو خونه هیزم مصرف میشه برای چیه؟ یا برای گرم کردن یا برای غذاست دیگه. پس اینجا غذا زیاد درست میکنن. از زیادی غذا منتقل میشیم به زیادی مهمان، چون غذا ها که نمیخوان دور بریزن، لابد کسی خورنده داره دیگه. از زیادی مهمان منتقل میشیم به سخاوت زید. پس اینجا واسطه خورد، یعنی ما خاکستر رو گفتیم، از خاکستر هم زیادی خاکستر سخاوت زید رو اراده کردیم، ولی نه مستقیم نه بی واسطه، بلکه چند تا واسطه خورد، واسطه کسرت آتش و هیزم و کسرت غذا درست کردن و کسرت غذا و کسرت خورنده، و تا اینجا بالاخره رسیدیم خودمونو به زید. اینجا واسطه ها چون بیشتر شد، این مناسبت داره با معنای لغوی همون تلوی. تلوی نه که اشاره از دور میکنیم، اینجا هم داریم میکنیم، اشاره میکنیم به کرامت زید، ولی با چم واسطه از دور به اصطلاح کنه اشاره میکنیم. پس تلوی، اگر توی امتحان پرسیدن که تلوی چیه، میفرماید تلوی کنایه است که، یا میگن تلوی چه نوع کنایه است، یا میگن تلوی چیست. شما این همون معنای اصطلاحیشو بگید، حالا لغتیش مهم نیست، مگر اینکه بگن معنای لغویش هم بگید، ولی معنای اصطلاحیش معمولا میپرسن تلوی چیه. میگه تلوی یک کنایه است که واسطه بین مکنیان، مکنیان یعنی جود زید، سخاوت زید، و مکنیو به یعنی اون کسرت خاکستر که تو مثال ما، این واسطه زیاد میخوره. مثال دیگر قول شاعره، میفرماید ما یکو، این ما یکو ما یکون بوده، ما یکون، این ما هم ما جازمه نیست که بگیم ما حذف کرده نون رو، نه، این به اصطلاح حالا ما شرطیه، اگر باشه بله به واسطه شرط ما یکون بوده که نونش حذف شده، ولی میتونیم بگیم ما یکون، مهما یکون، لم یکون، لم یکو هم میتونیم بگیم، لم یکون هم میتونیم بگیم، دو جور. حالا ما یکون یعنی هر عیبی که در من باشد، ما یکون فی من عیبی، من عیبن، هر عیبی که در من باشد، ولی من یه خوبی هم دارم، فانی جبان الکلب محزول الفسیلی، من کسی هستم که سگ من ترسوست و بچه شتر من لاغر و محزول است. فسیل بچه شیرخواره شتر یا گاو رو میگن، محزول یعنی لاغر. خب این جبان الکلب چه صفتی رو میخواد اشاره کنه؟ یعنی چه صفت خوبی رو به این آقا میخواد بده؟ میخواد بگی که یعنی سگش ترسوه، میخواد بگی که یعنی این شخص آدم مهمونداریه. خب چه ربطی داره بین سگ و مهماندار بودن این آقا؟ میگه میفرماید فئن بین جبن الکلب و هزال الفسیل و بین الکرم اکثر من واسطتن، بین ترس سگ و لاغری بچه شتر و بین کرم که بگه من آدم کریمی هستم بیشتر از یه واسطه میخوره. چرا؟ حیث ان الذهن ينتقل من جبن الكلب عن الحرير الى دوام ردعه و تعذيبه، ذهن منتقل میشه از ترس سگ، از پارس کردن، حرير صدای سگ رو میگن، سگی که میترسه پارس کنه، پارس نمیکنه، منتقل میشه ذهن انسان به دوام منع او و تعذیب او. یعنی اگر یک جایی باشه که کسی رفت آمد نداره، این سگ هم سگ قوی باشه، یه فردی بیاد سگ پارس میکنه، دوام نمیاره. ولی اگر یک جایی سگ قرار بگیره که رفت آمد خیلی زیاده، تو کوچه ها و خیابونایی که دائما مردم میان میرن، این سگ دیگه اگر بخواد پارس کنه باید 24 ساعته پارس کنه دیگه، از حال میره اونجا و اصلا دیگه صداش در نمیاد. دیدیدم دیگه، حالا اگه شما ندیدید من دیدم زیاد، که سگی که بالاخره یه جایی باشه که محل پر رفت آمدی باشه دیگه حوصله نداره، اونجا میشینه نگاه میکنه. ولی اگر سگی باشه که نه، یک جاییش که رفت آمد اونجا نیست، خب او طبیعتاً این عکس العمل نشون میده. پس این سگ که صداش در نمیاد و ترسو شده، این نشون میده که دائما به او رو من کردن از پارس. اگرم پارس کرده گفتن نکن این کارو نکن، صاحبش گفته، دیگران گفتن، رد یعنی من، منش کردن از این که صدا کنه و تعدیبش کردن، آموزشش دادن که تو نباید سر صدا را بندازی. و منهو الی کثرت القادمین، از این که سگ ترسوه و معلوم میشه که اینو رفت آمد زیاده، از اینجا میفهمیم که مهمونای این شخص زیادن، چون سگ هم داخل منزل دیگه، معلوم میشه که داخل منزل این جمعیت زیاد جابجا میشه. خب از جابجا شدن جمعیت پی میبریم و منهو الی کرم سید، پی میبریم به کرم او، چون که مردم در جایی میان که اونجا کرم باشه. و از لای از دهم و ناس همون بیان کرم هست که اینو دیگه حالا نیاز نیست بخوانیم. بعد میفرماید و کزل حال فی هزل الفصیل، در لاغر بودن بچه شطور هم همین بحث هست. لاغر بودن بچه شطور نشان میده که این شیر کم میخوره. بچه‌ای که شیر خاره اگر لاغر باشه معلومه که مادرش شیر نداره یا شیر بهش نمیده. پس شیرش چی میشه؟ شیرشو میدوشن. خب این همه شیر رو میخوان چیکار کنن بدوشن؟ معلوم میشه خورنده داره، یعنی به مهمان میدن. هی مهمان میاد، ناچار میشه این شیر رو بدوشن بدن به مهمان. پس معلوم میشه که مهمان انقدر زیاده که این شیر شطور دیگه برای بچهش نمیمونه. خب اینم پس یک قسم از کنایه اون شد که واسطه ها متعدد میشه، مثل کثیر الرماد، جبان الکلب، محذول الفصیل، که این مثال ها رو ما عرض کردیم. گاهی واسطه کمه، واسطه یه مورده یا بی واسطه است. حالا همین یه مورد یه وقت استش که واضح واسطش، گاهی خفیه. دومی میشه رمز. رمز، رمز لغتا اینه و هو لغتا ان تشیر الی قریب منک خفیتن، اشاره کنی به شخصی که نزدیک توست، منتها اشاره پنهانی نه اشاره واضح، به نحو شفت اول حاجب با دست اشاره نکنی، مثلا با لب یا با ابرو یا با چشم، بالاخره یه اشاره که طرف خودش متوجه نشه. خب این حالا لغتاً اینطوریه، ولی در اینجا در بحث بلاغت به چه درد میخوره؟ و اصطلاحاً، اون اصطلاحاً‌اش مهمه که ما یاد بگیریم، کنایتون قلیلت الوسائط خفیت اللزوم، کنایه ایست که واسطش کمه ولی لزومش خیلی روشن نیست، یعنی هر کس نمیتونه به این لزوم پی ببره. یعنی ملازم بودن گاهی طوریه که همه میفهمن، مثلا خورشید با روشنایی ملازم است، مثلا بخاری، مثلا عرض میکنم با گرما مثلا ملازم است، چون صفت واضحشه دیگه. برف مثلا یا یخچال یا فریزر با سرما ملازم است، اینا لزومش همه میفهمن. مثلا میگیم خونه فلانی قطب شماله، این قطب شمال چون ملازم سرماست یعنی سرده، یا خونه فلانی انقدر زمستون بخار رو زیاد میکنه که مثل مثلا فرض کنید که کوره است، یا مثل استواست، یا مثل مثلا افریقا گرمه، یا مثل عربستان مثلا گرمه، یا مثل جنوب ایران گرمه. خب این در واقع اون به گرما ملازمه چون اونجا گرما هست. ولی گاهی نه، گاهی این لزوم خیلی روشن نیست. اون موردی که خیلی روشن نیست این آیه شریف است: اوهل لکم لیلت السیام الرفث و الى نسائکم. حلال شده بر شما شب روزه، یعنی شب اول ماه رمضان، چون اولهای ماه کراهت داره بحث همبستری، جز اول ماه مبارک رمضان که کراهت نداره و استحباب هم از این آیه استفاده کردن. اوهلن حلال شده، اینجا بیانگر استحباب هم فرمودن هست. اوهل لکم یعنی حلال شده بر شما شب ماه رمضان، منظور شب اول هست. از رفس و الى نسائکم، منظور از رفس الى نسائکم کنایه از همبستری هست، ولی رفس رو به کار برده. رفس می فرماید حیث جو الى رفس قرار داده شده رفس، و هو فل اصل قول الفحش. رفس یعنی حرف رکیک، حرف زشت. این کنایه قرار داده شده از همبستری، و این کنایهش این مدار خفیه. یعنی چطور میشه که از این انسان بخواد پی به او ببره؟ و ذهن و ینتقل و من به تأملن، ذهن منتقل میشه با تأمل. ما عدم کسرت الوسائط، این واسطه هم زیاد نداره، یعنی مستقیمان از همین کلمه رفس منتقل میشه. سومی با دومی فرق میکنه، البته مثل دومی هست، یعنی الایماء و الاشاره مثل دومی هست که قلیل الواسطه است، یعنی مثل اولی نیست که واسطه ها متعدد باشه، ولی با دومی فرق میکنه. لزومش واضحه، لزومش خیلی واضحه. مثلا خورشید، مثلا فرض بفرمایید برف، سرما مثلا داره، اینطوری مثلا فرض کنید. مثلا اگه گفتیم که خونه فلانی قطب شماله، اینجا ذهن زود منتقل میشه که منظور سرده. خب این کنایه، کنایه واسطش کمه، لزومش هم، چون همین قطب واسطه نمیخواد که، خود قطب سرما داره دیگه. پس یعنی در واقع همون یه واسطه میخوره که خود همون مکنیوم به باشه، لزومش هم خیلی روشن. مثالی هم که اینجا زده میگه اوما رأیت المجد القا رحله فی آل تلحت ثم لم یتحولو. میگه آیا ندیدی که مجد یعنی بزرگی، بزرگواری، افکنده است رحل خود را، یعنی بار خود را، توشه خود را، در آل تلحه. مثل این که انسان از یه جایی رد میشه، میگیم اینجا فعلا مونده استراحت کنه. خب البته اگر کسی داره میره مسافرتی، در یه کاروان سرایی، در یه راهی توشه خودش رو زمین گذاشت که استراحت کنه، دوباره بر میداره اونجا میره دیگه. میگه نه، ثم لم یتحولو، یعنی مجد که آمده در آل تلهه توشه خودش رو زمین گذاشته، یعنی اینجا اتراق کرده، لم یتحول، اونجا هم حرکت نکرده و همونجا مونده. حیث شبه المجده، یعنی شاعر تشبیه کرده، یا شبه المجد و تشبیه شده مجد به رجلن، مجد یعنی بزرگی، به رجلن لهو رحل، گفته که شخصی است که رهنی دارد، یعنی بار و توشه‌ای دارد. علی طریقه الاستعاره المکنیه ثم جعل القاء الرحل فی آل تلها کنایه عن اثبات لهم. اینکه این رحل رو تو آل تله این شخص پایین گذاشته، کنایه از این استش که این مجد اونجا ثابته. اثبات لهم یعنی اثبات میکند این مجد رو برای اونها. و لزوم هنا واضحون، لزومش روشنه، لأن المجد صفت لابد لها من موصوف. اینجا در واقع مجد رو گفته دنبال موصوفش میگشته. موصوفش کیا بودن؟ آل طلحه. فاذا القا رحله، یعنی این مجد وقتی که بیاندازد بیفکرد اون توشه اش را فیهم در میان آل طلحه، لازم قیامه بهم، لازم است، لازم می آید وجود این مجد در بین آنان. اینم تقسیم دوم. البته این تقسیم دوم در واقع دو تا تقسیمه، خودش دو جوره. یعنی باید اینطوری بگه، بگه که یه تقسیم داریم که واسطه کم است، واسطه زیاد است. اگر واسطه متعدد بود می شود تلویح، اگر واسطه کم بود این همون کنایه عادی میشه. حالا اونجایی که واسطه، حالا یک این یه جور، بعد بیاد بگه که یه تقسیم دیگر این استش که واسطه روشن است، واسطه مخفی است. این دو تا تقسیمه و اینو سرهم آورده، یعنی به جای اینکه دو بار تقسیم کنه تقسیم بر سه کرده. یعنی اینطوری گفته، گفته که کنایه یا واسطش زیاد است یا کم است. کنایه دو قسم است، کثیر الواسطه، قلیل الواسطه، کم واسطه یا بی واسطه. بعد میاد اونی که واسطش کمه تقسیم بر دو میکنه، میگه یا واضح الواسطه است یا خفی الواسطه است. پس اینجا به اعتبار واسطه این کار رو کرده، گفته واسطه بین مکنیان و مکنیون به سه جوره، یا واسطه متعدد، یا واسطه واضح، یا واسطه خفی. اینطوری بود. به هر حال اینم تقسیم دوم بود. تقسیم سوم رو نمیخونیم و میپردازیم به تعریض. تعریض مطلب زیادی نداره، انشالله جلسه بعد حالا طی 5 دقیقه اول میشه این رو عرض کنیم و وارد بحث بعد که علم بدی هست حالا همینجا عرض میکنیم، خیلی زیاد نیست. میفرماید هناک نوع من الکنایه اطلق علیه علماء البلاغه اسم تعریض. یه نوع کنایه داریم که علمای بلاغت بهش گفتن تعریض. و هو لغتا ذکر و شی به سوء. در لغت اگر کسی رو به بدی یاد کنه بهش میگن تعریض، از نظر لغت ها. ولی خب در کنایه الزاماً تعریض این نیست، حتما بدی توش باشه. در پاورقی میگه که معانی دیگری هم داره، که مثلا ترک تسریع رو بهش میگن تعریض، تعبیر به ما ید الله علی المراد، بله، من بعید اینا، و منها تعریض بالخطبه، یعنی در خطبه اول خطبه ای که میخوانه اشاره به مطالبی که میخواد بکنه. حالا این تعریض، یعنی تعریض بالاخره یعنی اشاره به شخص دیگر. حالا اصطلاحش مهمه، حالا لغتش رو ایشون گفت ذکر شخص به سو، ولی حالا الزاما این نیست لغتش، لغت های دیگه هم تو پاورقی گفته. حالا تعریض اینه که ان ینسب الفعل الى شخص، نسبت داده شود فعل به شخصی، و المراد غیره، ولی منظور غیره است. یعنی به در میگم که دیوار بشنوه، این از این قبیله. و دای الى ذالک اغراضون، اونی که انگیزه میشه که انسان از تعریض استفاده کنه اغراضی است، یکیش تهدیده، دیگری اسماء المتکلم، المخاطبین، الحق، که حق رو به طرف برسونه منتها با یک روش دیگر. حالا مثلا تهدید به طریق غیر مباشر، التی هی ابلغ من التهدید صریح، کما ابلغ یعنی بلاغتش بیشتر رساتر هست از تهدید صریح، کما لو شتمک شخصون، شخصی به تو بد و بیرا گفته، شتمک یعنی فحش داده به تو. بعد انکان قد شتمک من هو اقوامن، بعد از اینکه یه شخص قوی تر از او هم قبلا به شما فحش داده بوده و کتکش رو خورده بوده، فتقول له، به این شخصی که الان به تو بد و بیرا گفته اینطوری میگی، میگی دیروزم فلانی این حرفو زد و من کتکش زدم. میگیم شتمنی الامیر و ضربته. میگیم مثلا رئیس شرطه ها، مثلا فرض کن، یا مثلا فرض کن که فلان مسئول که خیلی هم قدرت داره دیروز مثلا به من اینو گفت، من باش برخورد کردم. این در واقع تهدیدی است برای این شخص که من که تونستم او رو بزنم، معلومه که تو رو به راحتی میتونم مثلا به شدت بزنم، لهت کنم مثلا. این در واقع تهدیده. اینجا نمیگیم که در واقع تو این کار رو کردی، منتظر پاسخ مثلا کوبنده من باش. میگیم نه، فلانی دیروز این کار رو کرد و منم اینطوری بهش گفتم یا این کار رو کرد. این تهدید این شخص میشه. دوم این که اسماء المتکلمه المخاطبین الحق، این دو مفعولیه. سمع یعنی شنید، اسماء یعنی شنواند. شنواند اون وقت اسماء یعنی شنواندن، مصدر باب افعاله، شنواندن متکلم. پس متکلم مضاف الیه اسماء، اسماء المتکلمه، ولی فاعلش هم هست، یعنی مصدر به فاعل خودش اضافه شده. این که متکلم بشنواند به مخاطبین، مخاطبین مفعولش، بشنواند آقای متکلم به مخاطبین چه چیز را بشنواند؟ الحق، حق رو به گوش اونها برساند. منتها الحق در سطر دوم است. بشنواند متکلم به مخاطبین حق را به روشی که، به طریقتن، به روشی که لا تثیر و غضبهم، اونها را عصبانی هم نکند. مگه میشه؟ بله، انسان میخواد یه حرفی بزنه به طرف، اگر روشن بگه طرف ناراحت میشه. خب الان مخاطبین کیا هستن؟ الذین هم اعداؤه. اینا یه خورده رابطهشون با این بنده خدا شکراب هم هست، حالا دوستش نیستن که بخواد نصیحت رو، دوستش باشه خب صاف نصیحت رو میگه، و اینا اینکه اینا دشمنن و من شأنهم ان لا یقبلون نصحا، و این دشمنی باعث میشه که نصیحت و خیرخواهی رو قبول نکنن. نص یعنی نصیحت، خیرخواهی، و من شأنهم یعنی شأن اینها این است که، یعنی وضعیت اینها این استش که قبول نکنن نصیحت رو. حالا به این مخاطبین خودش که این حالتو دارن، طبیعتا نمیتونه صاف حرف بزنه، با تعریض حرف میزنه، به یک روشی که لا تسیر و غضبه هم، بر نینگیزد غضب اینها رو. اون روش چیه؟ وحیه. هیه برمیگرده به طریقت. اون طریقت چیه؟ ترک و تسریح به نسبت ملال باطل. ترک میکنه تسریح را به نسبت دادن اونها به باطل. با صراحت نمیگه که شما باطلید. اگه بگه باطلی که اونا میگن که خودت باطلی مثلا. التی یه اشد دو تأثیرم فی قبول الحق. خب به طریقتن التی، این التی به طریقتن میخوره، به راهی که اون راه، هیه یعنی اون راه، یعنی اون طریقه، هیه میخوره به طریقه، التی صفت طریقتنه، به طریقت لا تسیر و غضب هم، و به طریقت علتی، به طریقه ای که هیه اشد و تأثیر، اون طریقه تأثیرش بیشتر است در قبول حق. خب حالا چطوری؟ کما فی قوله تعالی اتخذ من دونه آلهتن، آیا من، حالا دشمنانش رفتن یه سری آلهه گرفتن، بت پرست شدن، میگه من سراغ آلهه برم که خدا منو عذاب کنه، نمیگه که شما سراغ آلهه رفتید و خدا شما رو عذاب میکنه، این تعریضه. میگه من اگر مثلا کسی سیگار میکشه، میگه من اگه سیگار بکشم به اون طرف میگه، میگه من سیگار میکشیدم سالیان سال، الان چند ساله که گرفتار دکترم، مثلا گرفتار بیمارستانم، تنگی نفس دارم. اون این تعریضه دیگه. نمیخواد مستقیم بگه که تو که سیگار میکشی سینت میگیره پدرت در بیاد، اون میگه که پدر خودت در بیاد، مثلا چرا به من اهانت میکنی، چرا بد نفوس بد میزنی، چرا میگی سینت بگیره میگیره، چرا مثلا اینطوری میگه، اینا رو نمیگه مستقیم. میگه مثلا فلانی سیگار میکشید الان سینش گرفته مثلا رو تخت بیمارستانه، مثلا این در واقع تعریضه که یعنی تو هم اگر این راه رو ادامه بدی آخر عاقبتت اونه. اینو بهش میگن تعریض. که میگه اتخذ من دونه آلهه، آیا من بگیرم غیر خدا را اله، آلهه جمع اله، خدایان برای خودم قرار بدم. این یردن الرحمن و بزرن، این یردنه چیه؟ باید بگیم یردنه، اراد یورید و یورید و یوریدانه یوریدونه تورید و توریدانه یورد، نگفته یورد نه، نه این یورد نه نیست، سیغه شیش نیست، سیغه یکه، اینطوری بوده اراد یورید و یوریدونی، یعنی اراده می کند نسبت به من الرحمن، یعنی خدای رحمان، این یوریدونی بوده. اون وقت شده یورید و نه، این نه اون یهش هست شده، یوریدونی بوده یعنی اراده می کند مرا، یعنی نسبت به من. اون وقت یوریدو این شرطی یا آمده، این شرطی جزم می شده، این شرطی یا آمده یوریدو شده یورد، و من یورد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، اراده یوریدو. اون وقت اگر لم سرش در بیاد یا این شرطی بیاد یوریدو میاد یورد، لم یورد، لم یوریدا، لم یوریدو، مثل لم یقم اقام یقیم، لم یقم، لم یقیم، لم یقیم، اراد یوریدو، لم یورد، این یورد نی، این یهش هم هست شده، شده یورد نه، یعنی اگر خداوند رحمان، رحمانم که فاعلشه، اگر رحمان اراده کند نسبت به من به ضررن، یعنی ضرری را، لا تغنعنی شفاعت هم شیعا، بی نیاز نمی کنند از من یا بر نمی گردند از من شفاعت این آلهه، دفع ضرر نمی کند مقداری، شیعا یعنی هیچ مقداری هم دفع ضرر نمی کند. میگه حالا من برم یه آلهه رو دنبالش بیفتم که اگر خدای رحمان بخواد منو مجازات کنه، هیچ کدام از اونها نتونن کاری برای من انجام بدن، شفاعت اونها بیفایده باشه. شفاعت یعنی وساطت. ولا ینقذون، یعنی اونها اون آلهه منو نتونن انقاذ کنن، ینقذونی بوده، انقذ ینقذو، انقذ انقذا انقذو، ولا ینقذون یعنی ینقذونی، و نتونن منو نجات بدن. انی اذن لفی ضلال مبین، اگه من برم دنبال آلهه در این حالت در ضلال مبین خواهم بود. اذا المراد اتتخذون من دونه آلهه، آیا شما به غیر خدا آلهه میگیرید؟ که این یورد الرحمن و بزرن این یورد کم، آیا شما دنبال آلهه میرید که اگر خدا بخواد یه ضرری به شما برسونه یا مجازات کنه؟ لا تغن انکم شفاعتم، شفاعتون بت‌ها به درد شما، واسه وساطتشون شما رو هیچ فایده برای شما نداشته باشه و شما را نجات نده و شما در ضلال مبین هستید. خب اینی ازن لفی ضلال مبین. حالا که حرف ضلاله، ببین این دو پاورقی خورده سوره 20 آیه 24 یاسینه و در ادامه گفته ولذالک قیل آمنتو بربکم فاسمعون. خب ببینید این آقا راجع به خودش صحبت میکرد، گفت آیا من دنبال بت‌ها برم؟ خب آیه بعدم ادامه همونه دیگه، تو پاورقی 3 نگاه کنید، این یاسین 25 اون یاسین 24. خب این ادامه همونه، باید اینطوری بگه، بگه آیا من دنبال خدا برم که دنبال آلهه برم که نتونن برای من کاری بکنن؟ باید بگن که در دنباله، باید بگه آمنتو به ربی، پس من به پروردگار خودم ایمان آوردم. میگه به رب بکم، چرا میگه به رب بکم؟ که نه اون جمله قبلی خطاب به خود اونها بوده، کنه جمله قبلی اینطوری گفته، آیا شما دنبال خدایانی میرید که اگر خدا به شما بخواد ضرری بزنه شما رو نتونن اون واسطه اون بت ها نجات بدن و شما در گمراهی خواهی بود با خواهید بود، و پس من به پروردگار شما ایمان آوردم، چون خطاب با اوناست. منتها در اون جایی که حرفایی بوده که مجازات بوده و عذاب بوده و بدی بوده به خودش نسبت داده، یعنی بدی آلهه بوده دیگه، گفته که این ضررها به خودش نسبت داده، اون جایی که به ایمان میرسیده به اونها نسبت داده، اینجا دیگه ضرر برطرف شده. اینی آمن تو برب بکن، یاد من ایمان آوردم برب بشم، این رب بکن نشون میده که اون قبلی ها هم همون کم بوده، مربوط به اونا بوده، مربوط به خودش نبوده، و الا میگفت اینی آمن تو بربی، ولی زالکه قیل آمن تو برب بکن فسما اون دون ربی فقد اعلم از سامعو سامعه، فقط اعلم یعنی اعلام کرده این شخص از سامعه، سامعه مفعول اوله، الحق مفعول دومه، به سامعه حق رو اعلام کرده، به صورت لا تختزی مواجهته بالخطاب المنکر، به صورتی که مواجهه به خطاب بد مختزی مواجهه با خطاب بد نباشد، منکر یعنی بد، که انه لم یعنهی، گویا قصد نکرده استن او رو، و هازا فی اعلا محاسن الاخلاق و اقرب للقبول، این بهتره، قبولش قریبتره، راحتتر طرف قبول میکنه، ادعال تواضع تواضعش بیشتره. به جای اینکه بگه شما این کارا رو کردید، میگه آیا دنبال اعتیاد میری که این بلاها رو سرت در بیاره، خودش به خودش نسبت میده، آیا من دنبال اعتیاد برم که این بلاها رو سرم در بیاره، اینطوری میگه. فقط اطلق ادعال تواضع یعنی دعوتش به تواضع بیشتره، و اطلاق کرده سکاکی به این نوع از خطاب، خطاب منصف یعنی با انصاف رفتار کردن، و هیه تسمیتون فی محله ها. بعد می فرماید که به هازا یک ملول کلام فی ما عرض نابیان ها فی الفن ثانی، دیگه فن ثانی هم تمام شد کنایه، و نسأل و توفیق را که فصل بعدی رو و فن سوم رو که فن بعدی هست انشالله از جلسه آینده، حالا سعی باید بشه که اونم با دو سه جلسه به اتمام برسه، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.